محضر از تو تسلستان و نسلیم فناهیان هستیم. سلام به شما، قبول بشه.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنیم، دعاگوی همه ملت شریف ایران، مردم خوبمون هستم، همچنان که همه کسانی که اینجا میان نایب الزیارن و امیدوارم همه مشتاقین خودشون به این زیارت مشرف بشن. کسانی که آمده ان و می آیند شرمنده بقیه اینقدر نشن، چون یک حس ناجوریه، آدم میاد و بعد میبینه خیلی ها نیومدن، دلشون شکسته است، بار مسئولیت کسانی که اومدن سنگین میشه، ولی غیر از اون بار مسئولیتی که احساس شرمندگی هم در انسان واقعا پدید میاد. ای کاش همه به راحتی میتونستن بیان.
الهی ان شاء الله که اتفاق بیفته. به لطف شما آقا، شب‌های گذشته رسیدیم به عوامل سوء تفاهم. یه قدری انتهای بحث ما باز مون، لطفا اینو جمع‌بندی بفرمایید بعد خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برخی سوال‌ها که تو جامعه ما مطرح میشه، توی جامعه ما هم فقط نیست، توی جامعه جهانی، درباره ارتباط دین و علم، دین و امور دیگری که حالا مقایسه میشه، مثل ارزش‌ها و واقعیت‌ها یا تعهد و تخصص، عباراتی از این دست. برخی از این سوالات نشان دهنده این استش که یک پیشفرض غلطی در ذهن‌ها شکل گرفته و اون پیشفرض غلط تلقی ناصحیحی است که از دین پدید آمده. ریشه پدید آمدن تلقی ناصحیح از دین هم برمیگرده در زمان ما به دوران مسیحیت قرون وسطا، که بالاخره یک دینی رو تحریف شده حاکم کرده بود، جلوی علمو میگرفت و یک دین گریزی در روشن فکران پدید آمد. خب الان توی جهان میگی دین، برداشتشون همونه. متاسفانه برخی از روشن فکران ما هم چون مطالعات غربیشون بیشتر از مطالعات دینیشون هست، برداشتشون از دین همون چیزیست که روشن فکران غربی تلقی میکنن بر اساس تجربه مسیحیت قرون وسطا. حالا به هر حال ما هنوز تو این 40 سال متاسفانه نتونستیم این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم. وقتی که سوال میشه که ما دعا کنیم یا بریم دنبال درمان، این سوال ناشی از اون دوگانه است که در ذهنها شکل گرفته و موجب سوء تفاهم شده. این سوء تفاهم فقط در مورد دعا یا درمان نیست، در زمینه‌های مختلف این سوء تفاهم وجود داره.
اما اینجا هم بروز میکنه،
اینجا هم خودشو نشون میده. یا موارد دیگری هم هست که توکل بکنم یا بالاخره
برم یه قدمی رو انجام،
قدمی بردارم، وسائلی رو فراهم بکنم تا بتونم به اهداف خودم برسم. این البته ریشه در صدر اسلام هم داره. این سوء تفاهم ها همیشه دین چون حقایق پیچیده رو ازش خبر میده و علم افراد سطحی نگر نمیتونه برسه به اونجا، فکر میکنن این حرفای دین غیر علمیه، یعنی غیر واقعیه، در حالی که دانش اینها قدرت درک اون رو نداره. حضرت خضر به حضرت موسی نفرمود که تو ایمانت ضعیفه، نمیتونی با من صبر کنی. گفت تو خبرت کمه، خبر نداری که نمیتونی صبر بکنی. و الا حضرت موسی از نظر ایمان که مشکلی نداشت، تو داناییت به قدر کافی نیست که بتونی صبر کنی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید کیا ولایت رو میتونن تحمل کنن؟ کسانی که اهل صبر و بصر هستن. الا اهل البصر و صبر. بصر یعنی همون آگاهی، یعنی همون درست نگاه کردن، یعنی همون نگرش صحیح برآمده از آگاهی. و صبر یعنی اون برخورد صحیح با آگاهی و حتی برخورد صحیح با جهل. آدم یه چیزایی رو ممکنه ندونه به صورت مستقیم، اما میدونه اینها یه علائمی برای صحتش هست، یک علائمی برای راهنمایی درباره آنچه که نمیداند وجود داره. این یعنی برخورد صحیح با علم و برخورد صحیح با جهل، هر دوش لازمه. این برخورد صحیح رو اسمشو میذاره صبر، بعد برخورد صحیح برخورداری از علم رو هم که اسمشون رو میذارن بصر و بصیرت، که در واقع برآمده از علم و دانشه. خب ما الان به این نهضت رفع سوء تفاهم نیاز داریم. چرا؟ چون بنده تصور میکنم مردم ما مردم باصفایی هستن، چون تصور میکنم مردمان خوب در جهان غلبه داره تعدادشون، حتی اگر اکثریت نباشن جمعیت فراوانی هستن در همه دنیا. مردمان منصف، مردمان خسته شده از ظلم تعدادشون کم نیست و همین تعداد برای نجات عالم کافیه. ما اگر بتونیم یک نهضت رفع سوء تفاهم ایجاد کنیم، هر انسان با وجدان و عدالت خواه و هر انسان منصف و مهربانی رو میتونیم جذب کنیم. زیادم نمیخواد تلاش بکنیم اون کسانی که معاند هستن اونها رو متقاعد کنیم. معاند که متقاعد نمیشه، یا متکبر و متسلب هیچ وقت به این سادگی دست از تحجر و تسلبش بر نمیداره. بریم دیگرانی که آمادن، سوال دارن و میخوان بفهمن، اونها رو آگاه کنیم، اونها با ادبیاتی که سوء تفاهم برانگیز نباشه. ما از دعا و درمان رسیدیم به دوگانه های غلطی که ایجاد شده، از دوگانه های غلطی که ایجاد شده رسیدیم به سوء تفاهم و داشتیم عوامل سوء تفاهم رو برمیشه بردیم که چه عواملی موجب سوء تفاهم میشن، که من حالا بازم یک بار مرور کنم بد نیست. عمیق بودن حرفهای عالمانه دین خودش موجب سوء تفاهمه، امتحانهای الهی خودش موجب سوء تفاهمه، چون بالاخره امتحان در واقع خیلی از اوقات طرح معماست، معماهای البته قابل فهم و قابل حل شدن، ولی خب یه مقدار به قول شریف امیرالمومنین علی علیه السلام یختبرون به ما یجهلون اصله، در امتحانات همیشه یه ابهامی وجود داره.
بعضی وقتا برای آدم هضم نمیشه دیگه، این ابهامه میمونه.
بله، خب ما باید اونجا با تفکر با تعقل ابهام رو برای خودمون برطرف بکنیم، با استفاده از دانایی هایی که داریم برخورد صحیحی با دانایی و جهل خودمون داشته باشیم، جهل خودمون رو در اون دائره‌ای که هست بپذیریم متواضعانه و الی آخر، و نسبت به اون دانایی که داریم متسلب نباشیم، آماده افزایشش باشیم، یا همون دانایی رو درست تحلیل کنیم، کنار هم دیگه درست بچینیم. گاهی از اوقات یه اطلاعاتی رو ما داریم کنار هم دیگه درست نمیچینیم که ببینیم که آقا اینا چه نتیجه‌ای خواهند داد. من به یکی از پزشکان محترم میگفتم همه حرفایی که شما در مورد کرونا و این ویروس منحوس میزنید درست، و اینکه در واقع این ویروس میتونه به سرعت منتشر بشه، حالا سرعت ویروس های جدید کرونایی ولی بیشتر هم شده و یک نفر چند نفر رو میتونه آلوده بکنه، وسعت زمان آلوده کردن چقدر زیاد، یکی دو روز نیست بلکه مثلا مدت زمان زیادی، حتی زمانی که طرف علائم نداره و بعضی اصلا علائم ندارن میتونن ناقل باشن. گفتم خب این اطلاعات شما همش درست، 16 میلیون نفر دور هم دیگه جمع میشن، یه حساب سرانگشتی بکنیم چند نفر باید مریض بشن الان؟
حداقل 10-20%.
بالاخره باید خیلی رقم بالایی باشه، و 10-20% نمیشه اینجوری که در مورد اثر انتقال ویروس کرونا میگن،
خصوصا در دلتا خیلی بالا.
درسته، باید و میگفتن دلتا هم اول از عراق اومده دیگه، گفتن این 5 میلیونی که آمدن برای عاشورا و
6 میلیون آقا فقط تو ویریج بودن آمار تو.
خب اینها یعنی کسی آمار خونده باشه با همون دانایی های موجود به ابهام میرسه، حداقل به ابهام که میرسه.
این خیلی مهمه بین ابهام.
بله، همین ابهام آغاز دانایی بعدیه که باید واقعا محل مطالعه قرار بگیره. بنده هم حالا همینو عرض بکنم، بارها این مباحث مطرح میشه، بنده همواره با اطباء محترم پزشکان متخصص مشورت میگیرم، چه پزشکانی که در عراق هستن چه پزشکانی که در ایران هستن. حالا اینجوری نیستش که هر کسی یه حرفی زد یه نقدی کرد حتما طرفدار طب سنتی باشه، طب سنتی هم ارزش‌های خاص خودشو داره، ولی ما طلبه ها یاد گرفتیم منطقی فکر کنیم. خب چون یه مقدارم آمار خوندیم توی حالا علوم انسانی آدم آمار میخونه یا حتی تو دوران دبیرستان این مقدار آمار یاد میدن به کسانی که رشته علوم انسانی هستن، که من خوشبختانه رشته علوم انسانی بودم. ولی میخوام بگم که آدم محاسبه میکنه میبینه زیاد درست در نمیاد. تازه ما به این نتیجه میرسیم که خودمون نمیایم بگیم، میریم با چند تا پزشک متخصص مطرح میکنیم. من همین جلسات رو که برای همین گفتگوها خدمت شما رسیدم با چند پزشک جراح متخصص در بیمارستان‌های مطرح عراق صحبت کردم، بعد الان دارم میام این مطلب رو عرض میکنم. تازه مطالب اونا رو نمیگم، میگم فقط برید پژوهش بکنید. یک تردید هم ما حق نداریم ایجاد بکنیم، میخوایم چه تسلب و تحجریه که بعضیا دارن، اون برخورد ناصحیح با علم و برخورد ناصحیح با جهل. خب حالا بگذاریم از این، سوء تفاهم ها رو باید برطرف کرد. اگه سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم، چون اکثریت مردم صفای باطن دارن و حق طلبی دارن، بالاخره امروز در جهان اینجوریه. بعد چرا اینجوری شده بگذاریم. اکثریت مردم به سطوح آمدن از ظلم، اکثریت مردم هیچ شیفتگی به یک راه حل غلط و انحرافی ندارن، چون دیگه راه حلی نیست، کسی اصلا ادعایی نداره برای نجات بشر. این مال آمادگی پذیرشی است که در میان مردم هست. چون شرایط اینجوریه و اکثریت مردم این وضع آمادگی رو دارن، از اون طرف ارتباطات گسترده ای، این وضعیتی که امروز رو اسمشو میذارن عصر ارتباطات، این وضعیت به نفع جبهه حقه. درسته ارتباطات غلط خیلی منتقل میشه و اقواگری خیلی صورت میگیره، ولی در نهایت بازی سیبه هیچ به نفع جبهه حق خواهد بود. واقعیت رو نمیشه انکار کرد. پس به دو دلیل، یک آمادگی مردم، دو به اصطلاح گستردگی ارتباطات موجب میشه که حق پنهان نشه و حق پیروز بشه. فقط کافیه ما سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم. امروز اگر برسیم دو تا عامل سوء تفاهم رو عرض می‌کنم. یک عامل دیگر برای سوء تفاهم رفتار خود ماست. ما مذهبی‌ها، ما مدعی‌های دینداری و ایمان، اگر عالمانه عمل نکنیم، اگر رفتار و افکار و گفتار خرافی داشته باشیم، یا اگر عمل به علممون نکنیم، موجب سوء تفاهم میشیم در بقیه. پس رفتار ما خیلی مؤثره. مثلا یک کسی که اهل نماز هست، اهل عبادت هست، باید نشون بده که این نماز و عبادت چقدر او رو خوشبخت تر کرده، چقدر او رو به نشاط آورده بیشتر از دیگران. ما در مقام عمل باید اثبات بکنیم خون و دعات الناس به غیر از سنه. اگر این اتفاق نیفته سوء تفاهم برانگیز خواهد. چجوری مردم نسبت به ایمان سوء تفاهم پیدا میکنن؟ وقتی ببینن یه فردی که مؤمنه یا بر اساس دانشی که دارد عمل نمی کند، یا به دانش احترام نمی گذارد، وقعی نمی نهد برای دانش، خب این فاصله می گیرن ازش، میگن خب دین به شما اینجوری بود، اصلاتو که تأمر کرد نماز تو دستور به اینجوری برخورد بکنی،
مثالش توی ما نمیخواییم.
آره این نکته خیلی مهمیه. و پدر مادرها خیلی از اوقات اینجوری موجب سوء تفاهم برای بچه هاشون میشن. بالاخره ممکنه رفتار ایدئال دینی نداشته باشن پدر مادر، ضعف هایی داشته باشن، این ضعف ها رو بخوان انکار کنن میشه بچه ها، این ضعف ها رو بخوان توجیه کنن، در هر صورت بچه ها یک جور دینگوریزی درشون پدید میاد. نمیخوام بگم دینگوریزی بچه ها فقط ناشی از این ماجرا، اما این امر خیلی مهمه. پس ما یکی از عوامل سوء تفاهم رو رفتار خودمون میبینیم. و من تصور میکنم اون تحلیل بنده است، امام زمان ارواح الله الفدا نه منتظرن ظلم زیاد بشه، ظلم زیاد شده، نه منتظرن مردم جهان آمادگی پیدا کنن. به نظر بنده حقیر تحلیلمه، مردم جهان آمادگی دارن، فقط منتظرن اون کسانی که بناس بیان یاران خاص حضرت باشن، گواهان بر صدق ادعای دین باشن، اونها تربیت بشن در اون حد و اندازه هایی که حضرت میخوان، یعنی من نمیدونم چیه. ما امثال شهید سلیمانی ها و امثال افراد بسیار خوب و عارف داریم
که نمونه های بارد رعایت،
ولی اینها چقدر در میان مردم غیر از احترامی که دارن تکثیر شدن. حالا ما یه شعار دادیم ایران پر از بهشتیه، در شهادت شهید بهشتی، و بهشتی های فراوانی هم انصافا داشتیم و تقدیم کردیم، ولی حالا پر از شهید بهشتیه
یه مقدار اغراق.
آره یه مقدار اغراق، اون شعاره، طبیعت شعار هم.
آه ببخش یکی دو دقیقه فرصت داریم، ذکر امشب هم باید دومون هدیه بدیم.
بله بنده تصور میکنم که ذکر صلوات که برای خیلی از گرفتاری ها، برای خیلی از معضلات کارایی داره و شاید اعظم از کار ما باشه از نظر اثر و ثواب، هم قبل از دعا برای شفا برای هر کسی که دعا میکنیم، هم بعدش که لازمه،
قبل از دعا و بعد از دعا،
هم مستقلا شما ذکر صلوات رو تقدیم کن به مادر امام زمان ارواح العالمین، به مادران ائمه معصومین علیهم السلام، به حضرت زهرا سلام الله علیها، به خود ائمه هدا علیهم السلام. این ذکر اثری در عالم داره و برای شفای بیماران هم از این روش میشه استفاده کرد. خیلی ها بهره بردن و نتایج بالایی گرفتن.
ممنونم از شما، خیلی محبت کردید، بهره بردیم. فکر کنم یکی دو تا از عوامل سوء تفاهم ماند.
بله
ایشالله فردا شمی رو هم جمع بریم. ممنونم از حضورتون. چقدر فرصت داریم بچه ها؟ آبا یکی دو دقیقه دیگه خدا شو فرصت داریم.
من اجازه بدید یکی از اقدامات بسیار مهم اولیاء خدا برای رفع سوء تفاهم رو برای شما مثال بذارم که روبه امشب ما داشت.
به به ممنونم از شما.
شما میبینید شام از ابتدا با اهل بیت آشنا نبودن، آشناییشون با امیرالمومنین علیه السلام توسط معاویه بوده. 70,000 کشته در جنگ صفین دادن. دیگه اینها چگونه باید کینه امیرالمومنین رو دل داشته باشن؟ منطقه شام، منطقه شامال. خب اولیاء خدا وظیفه خودشون میدونن که رفع سوء تفاهم بکنن. تو عالم اسلام کسی براش سوء تفاهم شده باشه مردم شام هست. درسته دیگران اگر دوچار تقصیر و قصوری هستن، قصور نیست، تقصیره، ملعونین هستن کسانی که امیرالمومنین رو دیدند و باش زندگی کردند و کمکش نکردند و علیه او اقدام کردند. ولی مردم شام چی؟ مردم شام در جهالت به سر میبرند. خب در تاریخ چه نقشه‌ای کشیده شده برای رفع سوء تفاهم برای مردم شامی که در جهالت به سر میبردند؟ این کاروان در کل شام عبور داده شد و حضرت زینب و سه ساله ابا عبدالله حسین و زین العابدین علیه السلام، اینها، این کاروان و دیگرانی که در این کاروان بودن، اینها به این رفع سوء تفاهم پرداختن و مؤثر بود. الان در مسیر این کاروان اگه بپرسین مذهبتون چیه، میگن ما علوی هستیم. بیشترین علوی ها در همین منطقه هستن که میگن ما حالا چه مذهبی داریم کاری نداریم، ما علی ابن ابی طالب رو قبول داریم. اینها آثار دراز مدت همین حضوره، همین هزینه ایست که بچه های حسین دادن.
ممنونم.
یک سه ساله ابا عبدالله حسین باقی گذاشت، امام حسین از کربلا توی شام تمام برق رو برگرد.
سلام خدا بر بود. ممنونم از حضرت استاد پناهیان. این رو عرض بکنم و خداحافظی بکنم. به لطف حضرت ابا عبدالله استقبال بسیار زیادی ها جا از برنامه تکچی شده این روزها و شبها، هم دل نگران مردم، هم شوق اشتیاق فکر میکنم، هم عنایت سیدالشهدا. الحمدلله خیلی مردم ارتباط خوبی گرفتن و بناست که دوستان این تکیه رو برپا بدارند شبهای آتی و به لطف امام حسین در محضر شما هم باشیم. فردا شب حدود 21 باز خدمت شما خواهیم بود. شبهای دیگر رو عرض خواهم کرد تا هر موقعی که خودم هم توفیق نوکری شما رو داشته باشم. سلام میکنم به حضرت حسین و اصحاب با وفایش. نایب زیارتون هستیم در پیشگاه خدای متعال. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب شما بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.